بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد فرج. خب بحث ما در ارتباط با اشکالات و نقدهایی بود که مقرر بزرگوار حضرت امام مرحومای قدیری بر نظریه استادشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما وارد کردن و اجمالا ملاحظه فرمودید که مرحومای قدیری تقریبا همه استدلالات استادشون حضرت امام را مورد خدشه قرار دادن و خلاصه فرمایششون این شد که ایشون معتقدن ما نسبت به موضوع وقتی قضیه رو بررسی میکنیم در واقع حکم میداریم که این حکم انحلال پیدا میکنه به تعدد موضوعاتش بدون آنکه انشاءات متعددهی وجود داشته باشه. بله، با یک انشاء حکمی پا میگیره که این حکم منحله برای هر فردی از افراد مکلفینه، یا این حکم منحل برای هر فردی از طبیعت متکثره، یا این حکم منحل برای هر فردی از طبیعت ساریه. و لذا حکمی که میخواد به حسب افراد موضوعش انحلال پیدا بکنه سعه و زیقش تابع موضوعشه. و اگر فرض کردیم بعضی از افراد رو نمیگیره، نباید او رو به شکل مطلق جهل کنیم، چون جعل او به شکل مطلق خلاصه با اون اراده واقعی و جدی مولا ناسازگاره. چون فرض داریم به این که او مولا همه افراد رو نمیخواد، خود چطوری به شکل مطلق اینو برای یک طبیعت متکثر یا طبیعت ساری و جاری وضع میکنه، جعل میکنه. مولا باید حکمش رو به گونه ای جعل کنه که اراده واقعی او بهش تعلق گرفته. لذا چطور میشه بعضی از افراد رو نخواد اما جعلی داشته باشه؟ حالا برای ما بعدن انشاءالله بعدن خواهید دید که خیلی اینها عجیبه، اینها اشکالاتی است که اگر وارد باشه کاری به حکم قانونی نداره. ما تو عام قانونی هم این رو داریم، نه تو خطاب قانونی. حالا بعداً عرض میکنم اصلا این تعبیر به احکام قانونی و مقابله احکام قانونی با احکام شخصی غلطه. امام دنبال خطاب قانونیه، ولی ما حکم قانونی داریم. حکم قانونی رو حتی تو خطاب غیر قانونی هم آخوند وارد کرده. و جعل یک حکم قانونی به شکل مطلق یا عام، یعنی با شکل طبیعت متکثر یا طبیعت ساری، با اینکه از اول اراده واقعی به این طبیعت تعلق نگرفته، هیچ اشکال عقلایی نداره، بلکه باید اتفاق بیفته تا تقنین شکل بگیره. خیلی من تعجب میکنم فرمایشات محقق مرحومای قدیری را اینجا، که نه اون اصل حرف استادشون هست امام را، یا حتی اصل حرف آخوند را با کمال اعتذار باید بگیم ایشون توجه نفرموده. حالا بعد انشاءالله ضمن این که ما نمیخوایم وارد تفصیل این بحثا بشیم، چون در ذیل مبحث ترتب یک سالی ما چندین جلسات متعددی این موارد رو بررسی کردیم، الان واقعا در صدد این بررسی نیستیم، اما چون امانت عبارت ایشون در حاشیه بحث فقهیشون وجود داره میخوانیم. ما اونجا مفصل توضیح دادیم که اصلا اینا خیلی از این نکات ربطی به بحث خطاب قانونی نداره. روال تقنین عقلایی بلو حالا خطاب قانونی رواجه، اقتضا میکنه که شما عامی را و مطلقی را اراده کنید، واقعا هم اراده کنید. تا اون عام قانونی و مطلق قانونی مرجع باشد برای مراجعه همه افراد در همه حالات. ازا ملاحظه میکنید این خیلی برای ما عجیبه ها که ایشون اینطور گیر کردن اینجا. بله ما با یک انشا حکمی را انشا میکنیم و این حکم مانعی هم نداره منحل بشه به تعدد افراد موضوعش، ولی اشکال اصلی ایشون اینه که نمیشه و مع عدم امکان شمولیه لبعض الافراد لا یمکن جعله اطلاقا. ما میخوام بگیم نه خیر، اگر فرضم کردیم که واقعا بعضی از افراد نمیگیره، جعله اطلاقا هیچ اشکالی نداره. لعدم انقضاء الاراده والكراهه عند المولى العالم الحكيم. نه خیر، ما میخوام بگیم اراده اطلاق وجود داره، اراده عموم وجود داره برای اون طبیعت متکثره یا طبیعت ساریه، چنین اراده ای واقعا منقدهه. خب ایشون اشکال میکنن که و لزوم لقویه، خب چرا چنین اراده ای؟ جواب میدیم، میگیم آخون جواب داده اون رو تو مسئله تخصیص و تغییر. آخون نشون داده که من عام قانونی رو لازم دارم. به همین دلیل اراده عموم و اطلاق رو واقعا انجام میدم و به همین دلیل مخصصات و مقیدات رو جای دیگری بیان میکنم. تا اون عام و مطلق در واقع که اراده شده به ماسه و ملجع و مرجع مراجعات قرار بگیره و به همین دلیل فحص ها هم عقلایی میدونم، هم عام رو واقعا اراده میکنم، هم اطلاق رو واقعا اراده میکنم و هم مخصصی رو واقعا دارم که در جای خودش بیان میشه. هیچ مشکلی من ندارم. بله کار بزرگ امام این بود که امام آمدن نشون دادن که این نوع روال عقلایی و درست در واقع سازمانش تو خطاب قانونیه. که حالا انشاءالله بعدن عرض میکنیم. خلاصه استاد بزرگوار مرحومای قدیری، ببینید تعبیرشون اینه، چطور شما میخواهید چیزی رو که اراده مولا بهش تعلق نگرفته مطرح کنید؟ میگیم نه اراده، میگه اون اراده لغوه، میگیم نه لغویت نداره. و البته این فرمایش ایشون درسته، ما با آثار ثانوی نمیخوایم اینو درست کنیم، با ترتب و قضا و نیابت و فلان و فلان که دیروز توضیح دادم، چون این آثار در طول در واقع جعل اولیه و اگر نمیشه با اونا جعل اولیه رو درست کرد دور پیش میاد. من اول باید خود جعل اولیه رو درست کنم، اگر خود جعل اولیه درست شد اون موقع میشه بعد از درست شدن جعل اولیه مسئله آثار رو مطرح کرد. نه راست میگن، ما نمیخوایم آثاری مثل نیابت و قضا رو درست کنیم که پس کردم. بعضی ها خواستن با بگن که شما با چیزی رو که اراده ندارید مطرح میکنید که بعد نیابت، نه خیر، ما چیزی رو که اراده نداریم اراده میکنیم به خاطر یک صحت تقنین. به خاطر صحت تقنین اراده میکنیم و این اراده هم درسته، تقنین رو هم درست میکنه، کاری به نیابت و قضا نداره، اونا مال آثار بعدیه. نمیتونه اون آثار خود این جعل رو درست کنه و این فرمایش درستیه که ایشون دارن. ولی تعجب ما اینه چطور به مسئله نیابت و قضا که آثار بعدیان توجه کردن برای تصحیح، اما به این به متن عبارت آخوند در کفایه که حالا بعدن اشاره میکنیم خلاصه التفات کامل نداشتن. و عرض کردم اصلا ما یه بار میگیم حکم قانونی، یه بار میگیم خطاب قانونی. ما تو حکم قانونی خیلی از این نکاتی که ایشون میگن رو داریم. اگر این اشکالات وارد باشه، این اشکالات اشکال به خطاب قانونی نیست، اشکال به حکم قانونیه. و الا ما هم انحلال قائلی، هم داریم با یک انشا یک حکمی رو انشا میکنیم بر موضوعی که اون موضوع میتونه منحل باشه، هم قائلیم به این که در متن واقع در واقع مقنن امر رو اراده کرده واقعا، اطلاق رو اراده کرده واقعا، مصلحتی هم تو این اراده وجود داره، اون مصلحت تقنینه. منتها این وسط یه مسئله دیگری داریم به نام خطاب، که باید خطاب رو حیثش رو دید، حیث تقنین رو هم دید، حیث تقنین عقلایی رو حتی از خطاب جدا کرد که اونجا ما بحث کردیم. الان ای حال ایشون این تیکه رو خلاصه بیان فرمودن و ما هم حالا همطور که بعضی نکات ابتدایی رو در اون یکی دو جلسه قبل که عبارات ایشون رو میخوندیم همطور تذکار دادیم که عزیزانی که در خدمتشون هستیم در بحث‌های خطابات قانونی و عام قانونی و مطلق قانونی ما استهزار دارن، بیشتر استهزار داشته باشن، این رو خلاصه ملاحظه کنیم. ایشون در ادامه میفرمان که هذا فی الاحکام التکلیفیه، اینایی که گفتیم در حکم تکلیفی بود، یعنی حکمی که مشتمل بر بحث و زجده، ولی در احکام وضعیه دیگه ما مسئله قدرت رو نداریم. این جعلشون لا یدور مدار القدره کما یعلم من احکام زمانات لعدم البعث و زجر فیها. اونجا دیگه ما بحث و زجر نداریم. نعم لابد من ترتب اثر على ذلك ای کنه مردن لابتلاء المکلف و لا یکون الجعل لقبن. بعد هم میگن در خود احکام وضعیه و قانونیت الجعل لا تصححه بعد فرض شمول الجعل الواقعت شخصیت ایزن. ایشون میخوان بگن ما بالاخره در احکام وضعیه ترتب اثر رو میخوایم و الا جعل لقب میشه و نمیتونیم با قانونیت جعل لقبیت رو برداریم. چرا؟ چون اون جعل قانونی در واقع واقعه شخصی رو هم میگیره. حالا انشاءالله ما بعدا اینو هم بررسی میکنیم، باید ببینیم منظور استاد اینجا چیه. ببینیم چطوری باید اینو تحلیل کنیم فرمایش ایشون رو، که حالا انشاءالله ما بعداً عرض خواهم کرد، چون عمده بحث امام اتفاقا سر همین وضعیاته. امام میخواد نشون بدن که ما تو وضعیات نمیتونیم در واقع محل ابتلا رو مبنا قرار بدیم. وقتی جعل نجاست میکنیم ما این رو نجس میدونیم، چه در محل ابتلا باشه چه نباشه. یه بار بحث حرمت شرب نجسه، یه بار بحث جعل نجاسته. من جعل اصلا با خود این نکته میخوام نشون بدم که در واقع مسئله شخصی نیست، و قانونی که در ارتباط با جعلهای شخصی وجود داره، یعنی ترتب اثر بر هر واحد واقعیت شخصی، اینجا حاکم نیست. حالا انشاءالله ببینیم بعدا این رو عرض خواهم کرد. ایشون خلاصه اجمالا هم میبینید میخوان بگن بین وضع و تکلیف این فرق هست که در احکام تکلیفی مسئله قدرت اعتبار داره در فعلیت، و الا به اصطلاح ایشون لغویت و چیز به وجود میاد. این به وجود میاد که مولا چیزی رو که واقعا اراده نکرده بخواد اراده کنه، که اینو جواب دادیم. ولی در احکام وضعیه به تعبیر ایشون مسئله قدرت مطرح نیست، ولی باید ترتب اثر رو قائل باشیم. و لذا به تعبیر ایشون اگر بخوایم قانونی عمل کنیم باید تکلیف معلوم بشه که صحت اثر در نوع افراد آیا میتونه این مورد شخصی رو حل کنه که اثر نداره. لذا ایشون میخوان بر این تحلیلشون میگن فالعلم الاجمالی فی المثال منحل کما هو المعروف. لذا اگر ما خطاب قانونی رو کنار گذاشتیم، ما علم اجمالی رو میتونیم منحل کنیم. شیخ و آخوند میگفتن منحل، به خاطر اینکه میگفتن که این یک طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلاست. وقتی یک طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشه، ما نمیتونیم نسبت به اون طرفی که خارج از محل ابتلاست یک حکم علی ای حالی داشته باشیم. من در موارد عادی علم اجمالی چون نمیتونستم یک حکم علی ای حالی بر طرفین داشته باشم، خلاصه گرفتار میشدم و میگفتم باید مثلا یا از مسلک علیت تامه یا از مسلک اقتضا میرفتم دنبال تنجیز علم اجمالی. اما وقتی یک طرف این علم اجمالی خارج از محل ابتلاست، چون یک حکم علی ای حالی اونجا وجود نداره، علم منحل میشه علم اجمالی. ولذا دیگه میشه به اصطلاح براعت یا اصل عملی رافع اصل تکلیف رو جاری کرد. شیخ آخوند اینطوری میگفتن. امام نقد میکردن که نه، این تحلیل شما تو خطاب شخصی درسته، در خطاب قانونی شما مجبورید برای در واقع هر دو طرف اثر قانونی قائل باشید. وقتی اثر قانونی قائل باشید نمیتونید علم اجمالی رو منحل کنید. ایشون چون مسئله قانون رو، خطاب قانونی و حکم قانونی رو به تعبیر خودشون میذارن کنار، میگن علم اجمالی منحله کما هو المعروف. لذا کرنه فرمایش استادشون هست امام رو درباره عدم جریان، عدم انحلال علم اجمالی و جریان اشتغال به واسطه عدم انحلال علم اجمالی، یعنی به واسطه اینکه مبنای آخوند در باب خطاب قانونی رو امام خلاصه مبنا قرار داده و مبنای شیخ آخوند رو نپذیرفته، ایشون رد میکنه. اما میفرمان که نه انفی مسئلت ناهازهی، اما در بحث خودمون، یعنی مسئله جعل خیار، لا لقویت ابدا، لقویتی وجود نداره، لترتب الاثر علی الجعل، چون اثری بر جعل خیار وجود داره. خب این توضیحات همون توضیحات استادشون هست امام، همون توضیحات های خوئیه. چون امام میدونید در دو مرحله بحث کردن، اول همینا رو تو فضای خطاب شخصی مطرح کردن، بعد گفتن البته در فضای خطاب قانونی که اصلا اشکال پیش نمیاد. ایشون حالا همینا را، یعنی میخوان بگن که ما حتی اگر خطاب قانونی نداشته باشیم تو اونجا مشکل نداریم، چون اثر وجود داره. لترتب الاثر علی الجعل فان المکلف یتمکن من اعمال الخیار کما یتمکن من فسخ العقد به تبعه. و لا مانع من جعل الشارع موضوعین لفسخ العقد فی مورد واحد کما یجعل العرف علامتین لامر واحد و امثاله کثیرتون فی العرف و لا یعد من اللغو اصلا. که البته این تحلیل اشکالی که بهش هست چون اته خواست شد چون اجمالا خواستن بگن ما برای مکلف امکان تمکن از فسخ عقد و قائل نیستیم. اگر عقد جائز باشه و جواز حکمی باشه حکم قابل فسخ و اسقاط نیست. بین بود که تو عبارت محقق خویی داشتیم تو عبارت استادشون حضرت امام هم بود که خب شما دارید تو کدوم فضا بحث میکنید. اگر در واقع جواز معاطات رو حکمی تلقی میکنید و خیار و حقی خب یه مسئله است دیگه، نباید بگید یتمکن من فسخ العقد به تبعه، نه دیگه، اون جواز حکمیه حقی نیست که دست خود فرد باشه. اون موقع دیگه باید این نگید که یتمکن، بگید دو جورن، دو جنسن، یه جنس نیستن. اگر هر دو را حقی قائلید بله اون موقع باید بگید این اینا حقی هستند با همون توضیحاتی که آقای خویی و امام دادن، حتی امام با قطع نظر از مبنای خطاب قانونی. حالا این حال فعلا چون اونا رو گفتیم دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. ایشون میخوان بگن در ما نحنوفی ما مشکلی نداریم چون لغویتی وجود نداره. در انحلال علم اجمالی با توجه به اینکه ما انکار کردیم مبنای استادون هسته امام را، خلاصه حق رو میدیم به شیخ و آخوندی که منحل میکنن علم اجمالی را و میگن مانعی نداره شما اصالت البراءه اینجا جاری کنید. و با توجه به اینکه یک طرف علم اجمالی در محل ابتلا نیست یه اون نیازی به اصل نداره، چون بعث و زجری نسبت به طرفی که در محل ابتلا نیست خلاصه مطرح نیست. در مقابل نظریه خطاب قانونی استاد مرمای قدیر یعنی حضرت امام. این تقریبا پایان فرمایشات مرمای قدیری است رضوان الله تعالی علیه. حالا ما اجمالا در بین بحث نکاتی رو تذکر دادیم، اما اجازه بدید که حالا بدون اینکه بخوام عرض کنم وارد تفصیل بشیم و اون مقدمه ای که اشاره بهش کردم که عمدش اینه که من فرق بین حکم قانونی و خطاب قانونی را در عبارات محققین از در واقع مدرسه بزرگ شیخ و آخوند بدانم تا ببینم بعضی از این نکاتی که ایشون بیان کردن اصلا مربوط به خطاب قانونیه یا مربوط میشه به حکم قانونی. و همونطوری که اشاره کردم ما تو حکم قانونی خیلی از اینا رو میتونیم به شکل بسیار روشن و عقلایی حل و فصل کنیم و لذا از این جهت مشکلی ما نداریم که خلاصه محقق بزرگوار مرحوم آیت الله قدیری گرفتار بشن. حالا تفصیلاتشون هم چون ما در بحثای در واقع خطابات قانونیه رسیدگی کردیم انشاءالله در جای خودش مطرح خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.